الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی نذر بکنه مثلا در نماز صبح سوره فجر بخونه، یادش بره سوره توحید شروع بکنه، با توجه به اینکه عدول از سوره توحید بعد از شروع در آن جائز نیست، چه بکنه؟ صاحب حرم فرموده که در این صورت که نذر کرده ما میگیم عدول جائز. حالا که عدول جائز شد، به خاطر وفاء به نذر واجبم میشه. شاید نظر ایشان به اینه که روایات ناحیه از عدول انصراف ده، به جایی که اراده عدول اراده شخصیه باشه، نه ناشی از یک الزام شرعی. دلخواهش این بشه که عدول کنه، نه این که ببینه نذر کرد. اگر این انصراف درست بشه که ما حرفی نداریم، ولی انصاف اینه که وجهی برای این انصراف نیست. حالا اگر بعد از شروع در سوره توحید پدرش بگه پسر چرا سوره فجر نخوندی؟ به خاطر امر پدر، برفرض اطاعت امر پدرم واجب باشه، میشه عدول کنه؟ اطلاع نداره روایات، فرقی نمی کنه. بالاخره من میتوانم اطماع کنم سوره توحید را، اطلاق روایت میگه باید اطماع کنی و عدول نکنی. وفاء به نذر در ظرف وفاء میشه غیر مشروع. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بازگشت این نذر رو که میگفت لله علی ان اقرا سوره الفجر فی صلاه الصبح، گفت به این است که میگه لله علی ان لا اقرا سورتن الا سورت الفجر، و گفت این نظر چون سابق هست بر نهی از عدول، نهی از عدول بعد از شروع در سوره توحید فعلی میشه، ولی وجوب وفاء به نذر از زمان نذر فعلی شده. چون وجوب وفاء به نذر سبق زمانی داره، پس او مقدم. ما عرض کردیم لله علی ان لا اقرا سورة اخرى الا سورة الفجر، این اصلا نذر مرجوعه. این که شما نذر ترک فعل دیگری بکنید غیر از این فعلی که به نظر شما راجع هست، اصلا این مشروع نیست. لله علی ان لا ازور فی لیلت الجمعه الا الحسین علیه السلام، اون نظر اصلا منعقد نمیشه، چون معنیش اینکه لله علی ان لا ازور رضا علیه السلام، لله علی ان لا ازور سید معصومه علیه السلام، اونها منعقد نمیشه. اگر شما نسبت به نذر زیارت امام حسین اصلا خارج میکنید از نذر، معنیش اینه که اگر شب جمعه تو خونتم بمونی هنسرت نکردی، این که دیگه خیلی اصلا حالنه. لله علی ان لا ازور غیر حسین علیه السلام فی لیلت جمعه. تو خونت میشینی بهت میگن بیا بریم زیارت امام رضا، میگی نه نذر کردم نرم. این که قطعا منعقد نمیشه. اگرم نذر مرکب کردی، میگی لله علیه که زیارت امام رضا نروم و زیارت امام حسین بروم، اگه اونو بگی خب این باز امرش اسهله، چون اگر زیارت امام حسین نری خونت بشینی پنسل هست کردی، ولیکن این هم به نظر ما منعقد نمیشه. این مثل این میمونه که شما 10 تا کار رو کنار هم بذارید، 9 تاش راجح نیست. اصلا چرا بگیم 10 تا؟ 2 تا حساب کن، یکیش اصلا راجح نیست. لله علیه که کل پاچه بخورم. بعد برای اینکه منعقد بشه و میگیم و همراه آن گاهی یا حسین بگویم یا الله بگویم. آه چه ربطی داره به هم؟ میگه ها من نذر کردم مجموع 2 فعلی را که یکیش راجعه، مجموع 10 فعلی که یکیش راجعه، المرکب و من راجعه و غیر راجعه راجعون. حالا یک وقت نظر آقای زنجانی رو قائل میشید که اصلا نظر مباح را مشروع میدونه و منعقد میدونه، بحث دیگری است. اما ظاهر لله علیه اینه که متعلق نظر راجح باشه، چون لله علیه مثل اونه که به زید بگی لکه علیه، لکه علیه باید یه چیزی باشه که حال زید در هنگام انجام اون فعل احسن باشه. یا زید لکه علیه ان اشربم ما، زید میگه به من چه، تو آب میخوری منتشو سر من میذاری، تو آب بخوری یا نخوری به حال من چه فرقی میکنه. اما اگه بگی لکه علیه ان اکرم ولدک، میگه احسن. لکه علیه که فردا ظهر چلو کباب بخورم، زید میگه میخوام چلو کباب بخور میخوام نخور، به من چه، برای من چه فرقی میکنه. ولذا ظاهر لک علیه اینه که متعلق راجع. خب حالا شما برای اینکه این متعلق رو راجع کنید، میایید نظر مرکبی میکنید که یکیش راجع بقیهش غیر راجع. عرفی نیست. ظاهر لک علیه اینه که اونی که انجام میدید راجعه. یا زید لک علیه که آب بخورم، همراه با آب خوردن طلب رحمت برا پدر تو بکنم. میگه خب طلب رحمت برا پدر من میکنی، فدای خود نوشه، یعنی دستت درد نکنه. اما اون آبی که میخوری اون چه ربطی به من داره؟ لک علیه که آب بخورم و در کنار آب خوردن طلب رحمت برای پدر تو کنم. اون لکه علیه که طلب رحمت برای پدر تو کنم، آب بخورم در کنار آب خوردن طلب رحمت بکنم، اصلا انصراف داره لکه علیه از این مثلا. شما وقتی میگید لله علیه که هیچ کجا نروم مگر کربلا، خب این اگر میخوایی نذر کنید کربلا برمم و جای دیگر نروم، میشه نذر مرکب. اگر بخوایید بگید نذرم اینه که جای دیگر نروم، کربلا هم نرفتم فنس نذر نیست، اون که دیگه خیلی وضعش خرابه. همونی هم که میگید لله علیه که جای دیگه نروم و کربلا برم که جزء منظور بشه، اونم مهم نذر کربلا رفتنه، نذر این که زیارت امام رضا نرم اصلا چه تأثیری داره در لله علیه. به هر حال این یک اشکال. اشکال دوم
اطلاق عبدالله چجوری نمیگیرد، اشکالی خارج میشه از این
در نظر. حالا این لله علیه ظاهرش این که متعلق من راجح شرعی باشه.
نه او بالعهد اما این عهد به خاطر به مرکب خوده نخورده
صیغه نزد الله علیه، صیغه نزد لله علیه داره،
این از مصادیق عهد. خب
عهد حساب جداست، ما فعلا بحث نزد میکنیم آیا در عهدم لازم است که راجع باشد، این محل بحثه. بعضی ها در نزد میگن باید راجع باشه ولی در عهد میگن لازم نیست، با خدا تعهد میبندی که فردا آب بخوری. این ممکن است کسی بگوید منعقد میشود ولی ما وفاقا لسید الخوی اونجا هم میگیم منعقد نمیشود، چون باز ظهور عهد با کسی این است که کاری را با او تعهد میکنید که انجام بدهید که او میخواهد. این که من ما با نمیدونم امام زمان پیمان میبندیم که فردا آبگوش بخوریم، خب امام زمان فردا آبگوش بخوری یا نخوری برای چه فرقی میکنه که با امام زمان پیمان میبندی؟ اونم به نظر ما انصراف داره، پیمان بستن با کسی به این که چیزی را با اون پیمان میبندی که محبوب اون
شرط لازم عبد بیان بشن میفرمین؟ چه فرقی میکنه؟
حاشیه‌سازی پشت سر حاشیه‌سازی میشه با شرط. شرط فقط محلل حرام نباید باشه و الا شرط مکروه هم نافذه.
نه ازم روشن نشد. اوفو بالعهد آجا میخوام بگم همون مفاد نذر رو اثبات میکنه. خب یعنی نذر دو تا دلیل داره، یک دلیل خص ادله خاص نذر
که لله علیه باید داشته باشه نذر. فان قال لله علیه فلیف به ما قال، نذر فقط صیغش لله علیه است، باید صرف کنه لله علیه و این در جایی صرف میکنه که متعلقش محبوب خدا باشه. عهدم پیمان با خداست، عهدت الله، اونم ما بعید نمیدونیم وفاقا سید خویی و شیخ قبرستان که باز متعلقه چیزی باشه که محبوب نزد خدا باشه و الا پیمان بستن با کسی برای انجام چیزی که هیچ محبوب اون نیست اصلا بی‌معناست. و لذا به نظر ما ظاهر نظر لله علیان اقرار صورت الفضل نظر هم به وجودیه. اصلا اگر تصریح میکرد به این که من نظر میکنم سوره دیگری نخوانم غیر سوره فضل، شما میگفت این نظر منعقد میشه، نظر مرجوع سوره دیگری نخوانم، شما نظر کن سوره فضل بخوانم. اصلا ظاهر نظرم امر وجودیه لله علیه و صورت الفصل. حالا این که آیه حکیم فرمودن که واجب وفای به این نظر، حالا لله علیه اقرا صورت الفصل یا توجیه ایشان لله علیه لا اقرا صورت الاخرى الا صورت الفصل، چون وجوب وفای به نظر اسبق و زمانن، آی سیستانی فرمودن که آقا سبق زمانی که مرجح هست سبق زمانی امتثال و عهد الواجب این است در باب تزاهم، اگر هم دائر است که من امروز روزه بگیرم روز اول ماه رمضان و فردا مجبورم افطار کنم چون نمیتوانم دو روز پشت سر هم روزه بگیرم، یا امروز بخورم فردا روزه بگیرم. خب بعضی ها مثل آقای زنجانی فرمودن مخیلی، شما توی ماه رمضان میتونی 15 روز روزه بگیری، حالا میخوای بگذار 15 روز آخر ماه روزه بگیر، ایام احیا روزه دار باشی، میخوای 15 روز اول روزه بگیر، میخوای یه روز روزه بگیر یه روز بخور، هر دو روز داری. اما مشهور میگن نه، تزاهم هست، سبق زمانی امتثال عهد الواجبین مرجع، شما امروز زمان امتثال وجوب صوم اول رمضانه، امروز روزه بگیر، فردا میشی مصداق عاجز از امتثال امر به صوم، تکلیف ثابت میشه. آقای سیستانی فرمودن این سبق زمانی امتثال عهد الواجبه اینه که مرجح باب تزاهمه، سبق زمانی وجوب یکی بر دیگری این که از مرجحات نیست. این اشکال آقای سیستانی با آقای حکیم وارد نیست. آقای حکیم در خطابین متواردین ادعایی دارن و بارها تکرار کردن. خطابین متواردین اینه که دو خطاب هست، شرط هر کدام عدم دیگریست. مثال زدیم وجوب وفاء به شرط انحلالی است دیگر نسبت به شرط عقد ازدواج یا شرط عقد بیع. اول شما در ازدواج شرط کردید که روز جمعه به سفر بروید، ولی شرط وجوب وفاء به این شرط چیه؟ که المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا. محلل حرام نباشد، یعنی محلل حرام یا مفرط واجب نباشد. روز بعد در ضمن عقد بیع شرط میکنید که روز جمعه سفر نروید، یا شرط میکنید اون سفر در ضمن عقد ازدواج سفر به شمال بود، این سفر در ضمن عقد بیع که بعدا انجام می شود این هم سفر است، نه ترک سفر، ولی سفر به سمت جنوب ضد آن شرط. وجوب وفای به این شرط دوم هم شرطش اینه که محلل حرام نباشد. اینجاست آقای حکیم یک ادعا عرفی کرده، واقعا ادعا خوبی است. ما اینه که وقتی شرط وجوب وفاء به اون شرط اول این است که مستلزم فوت واجبی نباشد، محمل حرام نباشد و مفوت واجب نباشد، اون زمان که هنوز شرط دوم محقق نشده است، عرف میگوید این شرط اول مفوت واجب نیست، پس واجب است وفاء به. شرط دوم را که میبندید با اون بایه در ضمن عقد بیع، اون شرط تا میخواد اوفو به شروط المؤمنون ان شروط هم بگیره، یه نگاه به شما میگه تو که مفوت واجبی، چون قبلا واجب شد وفاء به اون شرط اول، توی شرط دوم میشی مفوت واجب، دلیل المؤمنون ان شروط هم شما را نمیگه، دلیل المؤمنون عند شروطهم به شمولش نسبت به شرط اول که در ضمن عقد نکاح در روز جمعه بود ورود دارد بر موضوع دلیل وجوب وفاء به شرط در شرط دوم، که انصافا این مطلب عرفی هست و ما وجهی نمی‌بینیم که آقای سیستانی این مطلب را نپذیرفتند. مربوط به باب تزاهم نیست، مربوط به باب توارده، خطابین متوارده این که کل من هما یست و هم یکون رافن لموضوع آخر. فقط اشکال ما به آیتیم اشکال صغرویست، میگیم دلیل وجوب وفاء به نذر رافع موضوع حرمت عدول نیست، چون حرمت عدول موضوعش قدرت عقلیه است، یا اگر فراتر بگیم موضوع حرمت عدول این است که مفوت واجب الهی ابتدایی نباشد، نه مفوت هیچ واجبی نباشد، ولو اون واجب امضایی مثل وجوب وفاء به نذر باشد. همچو چیزی از ادله استفاده نمیشه.
نه
اذا قرأ صورت التوحید لا یلجو الی صورت اخرى، نداره که به شرط ان لا یکون محللا للحرام و مفبتا للواجب، همچو چیزی که تو روایت نیست. ولذا دلیل وجوب وفاء به نذر نمیتونه ورود داشته باشه بر دلیل حرمت عدول، ولی دلیل حرمت عدول اون نذر رو میکنه مفوت واجب یا محلل حرام. ولذا وفاء به نذر واجب نیست اگر وفاء به نذرش متوقف باشد بر عدول از سوره توحید. اینی که ما فرمایش آقای حکیم رو پذیرفتیم در کتابین متوارده فرق نمی کنه از سنخ واحد باشه مثل اون مثال تو شرط، یا از دو سنخ باشه. مثل چی؟ مثل این که اول شرط می کند با همسرش سفر روز جمعه را، بعد پدر نه می کند از سفر روز جمعه، اطاعت پدر هم بگیم واجب است مطلقا. اصلا فرض کنید به همون نحوی که آقای سیستانی میگه واجبه، که اگه اطاعت نکنی ایذا میشه پدر و نهیش هم شفقتن علالولد هست. میگه تو این اوضاع میری سفر خلاف مصلحت هست، و اگر بری من ایذا میشم. شما میگید پدر جان چه کنم، من قبلا در ضمن عقد ازدواج با همسرم شرط کردم روز جمعه به سفر برویم، اگر می توانی برو همسرم را راضی کن، نه تو می توانی او را راضی کنی نه من، چه کنم؟ المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما. خب از اون طرفم تجب اطاعت الوالد الا اذا احل حرام هم دیگه، لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق رو فهم کن. بله اگر اول نذر کرده بره روز جمعه مسافرت بعد پدر نهی میکنه، اونم ما همینو گفت، ما قبول نداریم فرمایش آی خوی رو که اگر پدر بعد از نظر بگوید عمل به نظرت نکن، این متعلق نظر میشه مرجور. بله با قطع نظر از وجوب اطاعت والد، خود نافرمانی پدر گاهی مرجور میکنه وفاء به نظر، ولی وجوب اطاعت نداشته باشه. همین که شرایط خاصی پیش میاد، من نظر کرده بودم برم سفر مشهد برای زیارت امام رضا، بعدن پدرم یا حتی برادر بزرگترم جوری نهی میکنه از رفتن به مشهد که وجوب اطاعتم نداشت، عرفاً دیگه این رفتن به مشهد با این شرایط میشه مرجوع، ولی اونو قبول داریم، اون دیگه وفای به نظر واجب نیست. اما اگر نه صرفاً حکم شرعی وجوب اطاعت والد بخواد مطرح بشه، چرا مرجوع بکنه؟ چرا از رجحان بگن روز متعلق نظر؟ آی خویی هم که در نظر گفته بخاطر این در نظر رجحان معتبره، و الا اگر پدر نهی کنه از وفای به شرط، در شرط رجحان معتبر نیست، اونجا فقط محلل حرام نباید باشد، اونجا قبول داره که گوش وقت پدر نده برو وفای به شرط بکن. تو نظره که گفته که اگر بعدن پدر نهی کرد از رجحان بیفته متعلق نظر، در این خصوص که این رو هم ما قبول نداریم. یک مطلبی هم در عبارت آقای حکیم هست هم در عبارت مرحوم حاشق عبدالکریم حائری، این رو به عنوان جمله استطرادی عرض کنم. تعبیر اینه، میگه بنا غیر واحد من الاعیان علا بطلان النصر فی ما ازا تر علی المنظور ما یوجب مرجوعیته که امر الوالد او التماس المؤمن. شما نذر کردی روزه بگیری، فردا روزه میگیری، زور یه آقایی میگه که میشه بیای منزل ما، یا میشه این غذا رو بگیری همینجور جلوی من بخوری من لذت ببرم، میگه من روزم، میگه خب اجابت دعوت مؤمن مستحب. آقای حائری هم دارن، آقای حکیم هم دارن، میگن آقایون گفتن که در اینجا نظم منحل میشه. خود آقای حکیم نقل قول میکنه، ولی آقای حائری ظاهرش که قبول میکنه، میگه و الا ما ذکرنا ينظر فتواهم بانحلال النظر به امر الوالدین بل به استدعاء المؤمن. نه، این واقعا برای ما این مثال روشن نیست. اگر شما نذر کردید فردا روزه بگیرید، بعد فردا مؤمنی میگه که افطار کن، من اون صوم شما مرجوع نمیشه، تضاهم میشه بین دو تا فعل راجع. چرا؟ برای اینکه شما میتونید اجابت دعوت مؤمن نکنید، اون غذا رو نخورید، روزم نگیرید. اون مؤمن اگه میگه روزه نگیر، اصلا دلیلی بر استحباب اجابت دعوت اومده، روزه نگیر اصلا ما همچه دلیل ندیم مستحب اجابت دعوت مؤمن. خوبه دیگه، راحته، یه جوری دلش میخواد این مؤمن بیاد بگه آقا نماز شب نخون، روزه نگیر، بعدم بگه آقا اجابت دعوت مؤمن مستحب، به همچیزی ما نداریم. اونی که در روایت داریم اینه که اگر مؤمنی دعوت کرد به قضا خوردن، روزه تو مستحب بشکنی با اون قضا بخوری، اینه دیگه. خب اینجا حالا اگر من روزمو نشکنم، گوش به حرف اون مؤمن ندم، روزم میشه مرجوع. اگر روزم مرجوع بشه که روزم باطله. اگر روزه من در حالی که مؤمن به من میگه که بیا غذا بخور بشه مرجوع و وفاء به این نذر بشه مرجوع، اون روزم باید باطل باشه. حتی اگر نذرم نکرده باشم روزم باطل باشه، در حالی که هیچ کسی ما نگفته، هیچ کسی ما نگفته. خب باید عبادت راجع باشه تا من بگم خدایا به خاطر تو روزه میگیرم. مؤمن داره میگه بیا نهار بخور، من قبول نمی کنم، میگم خدایا به خاطر تو من روزه میگیرم. اگر مرجوع بشه که نمیتونم بگم خدایا به خاطر تو روزه میگیرم. بله ممکنه صوم راجعه، اجابت دعوت مؤمن یک فعل آخریست، ارجح در فضل ترک ارجح صوم راجعه دیگه. مثل که من نرس کردم برم جمکران تا شرایط پیش اومد برم مشهد، جمع تنو رفته که از بسان نمیفته، که یک ارجعی پیدا میشه و اون رفتن به زیارت امام رضا. نه من نذر کردم جمکران برم، اطلاق داره، من نذر کردم جمکران برم، آقا نذر کردم جمکران برم، جمکران رفتن در مقابل جمکران نرفتن، جمکران رفتن بهتر. و حالا که شرایط پیش اومد برم زیارت امام رضا، نباید برم، نباید برم، چون وفای به نذر واجبه، باید برم جمکران. چرا؟ در قسم روایت داریم اذا رأیت خیرا من فدعه الیک، اگه قسم خورده بودی جمکران بری، یکی اومد گفت میای بریم مشهد، رأیت خیرا من فدعه الی، این در یمینه، در نزد اینجوری نیست، نزد کردی جمع کران بری برو جمع کران، بل مشهد شرایطی پیش اومد نباید بری مشهد، نزد کردی روزه بگیرید، اجابت دعوت مومن پیش اومد، خب شما نمیتونید نزدتون تخلف کنید. من نمیدونم کی گفته که در این فرض نزد کردن فردا روزه بگیرم اجابت دعوت مومن مستحب، اگه مومن گفت بیا نهار بخور منحل میشه نظرم، چی رو گفته؟ ذات این فعل در مقابل ترکش باید بهتر باشه، نه مقایسه این فعل بکنی با افعال دیگر، ولی باید همه نظرها مشکل باشه، چون این که نظر نظر فعل افضل مطلق نمی کنه که همیشه نظر که ما میکنیم نظر یک راجح نسبی میکنیم دیگه که از او راجح تر بسیار است و قطعا این را منعقد میشه. و این آخه من نمیدونم، من هر نظری کردم یه آقای نگاه میکنه به چشمام میبینه سخت وفاه به نظر، نظر کردم گوسفند سر ببرم، گاهی افراد روانشناسیشون خوبه میگم ما نذر کردیم که گوسفند بمریم با این گرونی، میگه من از تو خواهش میکنم گوسفند نبر، بعد بگیم الحمدلله استحباب اجابت و دعوت مؤمن منحل کرد نذر. خب دلیل بر استحباب اجابت دعوت مؤمن اینجا چیه؟ در مورد صوم دلیل داریم، اونجا هم دعوت مؤمن اجابتش مستحبه، ولی چون سبب زمان به شرط محلل حرام نباشه اجابت دعوت مؤمن، ولی محلل حرام مؤمن میگه بیا یک دست به قماربازی بکنیم، مؤمن یعنی چی؟ مؤمن شیعه میگه بیا یک دست با هم شطرنج بازی کنیم، به ناحقم که به امام نسبت میدن که امام گفت حلاله، از اون دروغ هایی که نسبت میدن، اینم باور کردی؟ خب شما قبول کنی؟ آره اجابت دعوت مؤمن مستحب، ولو به دعوت به حرام اجابت دعوت مؤمن مستحب شدی مستلزم ما ارتکاب حرام یا ترک واجب نباشه، اون وجوب وفای به نزد اسبقه. او منعقد شده، اصلا شرط ارتباطی نیست که من نظر میکنم این کار رو بکنم به شرط اینکه ادعایی از او پیدا نشود، ما که نظر میکنیم همچه چیزی در ارتکازمون نیست. خب عرض شود خدمتتون که قبل از این که وارد مسئله 20 بشیم اجازه بدید آقای سیستانی مطلبی دارن اینجا این را عرض کنم. ایشون فرمودن من چون قطع نماز رو حرام نمیدونم، چون دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، فرض نظر رو نمیگیره، و از خیلی راحت میگم نماز تو بشکن یه نماز دیگه بخون برای وفا به نظر، فرضا مشکل هم، اما قطع نظر از این مطلب ما، خب ما میگیم این نظر اگر مثلا نظر کرده همین نماز بالخصوص را، همین نمازی که شروع کرد در همین نماز بالخصوص سوره فجر بخونه، یا بگیم قطع نماز حرامه، بالاخره این نماز رو شروع کرده نباید قطع کنه، وفا به این نظر واجب نیست، اما نکتش فرق میکنه، جامعش اینه اگه نظر کرده در سوره در نماز رو سوره فجر بگیم قطع نماز این نماز حرامه، وفا به نظر واجب نیست، یا بگیم در خصوص این نماز نذر کرده قطعا بکنه فایده نداره، چون میشه نماز دیگه اون خارج از نذرشه، بازم وفا به نذر واجب نیست. اما نکته عدم وجوب یکسان نیست. اگر بخوایی ملا باشید باید تقریبتون دقیق باشید. ایشون میگن ما که عقیدمون این شد، سوره توحید رو که شروع کردی اطلاق دلیل حمزه ولا ترجه میگه این سوره توحید جزء تعیینی نماز تو شد، بنابراین اصلا شما تکوینن نمیتونی وفا به نذر بکنی. چیکار میخوای بکنی؟ نماز تو این سوره توحید رو جزء تعیین میشه. شما نذر کرده بودی سوره دیگری را به عنوان جزء نماز بخونی، سوره دیگر اصلا جزء نماز نیست، از اختیار تو خارجه. این میشه معجز تکوینی از وفاعل نذر، چون شما نذر کرده بودی سوره دیگر، سوره فجر را بخوانی به عنوان جزء این نماز. شارع گفته جزء این نماز شد سوره توحید بعد از شروع در آن، عملا اصلا تمکن تکوینی نداری از وفاعل نذر. اما اگر بگیم عدول از سوره توحید بعد از سوره آن حرام است، حالا تکلیفا حرام است یا مبطل است، اینجا متعلق نذر میشه مرجوع. اینجا حق داریم بگی چرا این نذر منعقد نیست، چون در متعلق نذر رجحان مبتلا است. اما بنابر نظر ما که سوره توحید میشد جزء تعیینی بعد از سوره آن، غلط تعبیر کنید که چرا وفاء به نذر واجب نیست چون در متعلق نذر رجحان معتبر است. نه آقا، اصلا تمکن تکوینی نداری از وفاء به نذر. و اگر بگیم اتمام سوره توحید واجب تکلیفی است، میشه باب تزاهم، وجوب وفاء به نذر با وجوب اتمام سوره توحید بعد از سوره در آن تزاهم میکنند و ما مقدم میکنیم وجوب اتمام را چون حکم الهیه، ولی وجوب وفاء به نذر حکم امضائیه و حکم امضائیه در وجوب وفاء به نذر متأخر است و شرطش این است که مزاحم نباشد با حکم شرعی ابتدایی. نکات مختلفه، باید با توجه به این نکات تقریب کنید چرا وفاء به نذر واجب نیست. ایشون این دقتی که کردن خوبه، ولو جزئیاتی هست که من دیگه وارد این جزئیات نمیشم، اما خواستم اشاره کنم به این که به این نکته‌ای که ایشان فرمودن ملتفت باشید که اصل التفات خوبه، حالا تطبیقاتش رو یک توضیحاتی داره که دیگه وارد آن نمی‌شویم و از این بحث عبور می‌کنیم. کلام واقع میشه در مسئله 20، مردها در نماز صبح حمد و سوره رو باید بلند بخونن، در نماز و همینطور در نماز مغرب و عشاء، در نماز ظهر و عصر در غیر روز جمعه باید حمد و سوره رو آهسته بخونن. آقای سیستانی گفته علل احمد وجوب جهر در قرائت نماز صبح و مغرب و عشاء فتوا نیست، احتیاط واجب است. چرا آقا؟ ایشون میفرمایند که صبر کنید، میگویم که چرا من فتوا نمیدهم به وجوب جهر در نماز صبح. اگه یه مرجع فلعلمی پیدا کردی که گفت جهر در نماز صبح واجب نیست، میتونی به اون رجوع کنی. چرا؟ انشاءالله دلیلش رو بعدا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.